در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضری‌دری پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این برنامه، ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر در این سه‌شنبه شب در کنار شما. آذر ماه گذشته بود که سازمان بهزیستی شماره 1480 را به عنوان شماره اطلاع رسانی درباره خشونت خانگی اعلام کرد. اگر زنی هستید که آزار دیده اید، می توانید با این شماره تماس بگیرید و از خدمات مشاوره استفاده کنید. اما اشتباه نکنید، کسی قرار نیست به موضوع رسیدگی کند. اگر موضوع خشونت خانگی است و می‌خواهید کسانی به آن رسیدگی حرفه‌ای کنند، بهتر است با همان شماره اورژانس اجتماعی یعنی 123 تماس بگیرید. نهادی که از مجموع 600 هزار تماس سالانه‌اش 8% مربوط به کودک آزاری و همسر آزاری بوده است. رقم درخور توجهی است، اما هنوز با آنچه که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرده فاصله قابل توجه دارد. محمد باقر الفت گفته است 5 مورد از 10 جرم اول کشور مربوط به خشونت است. خشونت در خیابان، خشونت در محل کار، خشونت در مراکز خرید، خشونت در هنگام رانندگی و خشونت در خانه ها. جایی که به گفته همین مقام مسئول اختلافات اغلب به خشونت و کتککاری کشیده می شود. از سوی دیگر چند سال پیش سازمان پزشکی قانونی استان تهران از افزایش دعواها و درگیری های خیابانی در پایتخت ایران خبر داد. سال 92 بود که آمار این درگیری ها و نزاع های ثبت شده چیزی نزدیک به 90 هزار فقره اعلام شد. همه اینها آیا آنطور که گروهی از ناظران و تحلیلگران میگویند یعنی خشونت عادی و به سبک زندگی در این را بدل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس پاسخ میدهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنند انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
آمار و ارقام نشان می‌دهند حتی اگر درها را پشت سر ببندیم و از خیابان به درون خانه‌ها بازگردیم، باز هم خشونت کاملاً و برای همیشه به پایان نمی‌رسد. خشونت با ما از خیابان به خانه و از خانه به خیابان می‌آید. اینجاست که حسین قاضیان دو نوع خشونت را از هم جدا می‌کند.
ما دو نوع خشونت رو باید از هم تفکیک کنیم. خشونتی که در عرصه عمومی رخ میده و خشونتی که در عرصه خصوصی رخ میده. در عرصه خصوصی مثلا در خانوارها ما میدونیم که بیش از 2/3 زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفتن، دست کم. بنابراین شاید در خانواده ها ما کمتر بتونیم از خشونت خانگی علیه مردان صحبت کنیم. البته مردان بالغ مورد نظر، نه کودکان. در حالی که در مورد زنان میتونیم به قاطعیت بگیم که تعداد خشونت های خانگی خیلی بارز و آشکار هست. اما در عرصه عمومی ممکنه چنین وضعیتی نباشه، چون معمولا طرفین اون خشونت ها هر دو مرد هستن و به این ترتیب شاید اینجا نشه اون قیاس رو کرد. در داخل خانوارها اتفاقا ما میبینیم که موارد حاد خشونت خانگی علیه مردان ممکنه اتفاق بیفته، مثلا قتل شوهر به دست زن که دیگه در حادترین نوع خشونت هست. اما از نظر نظری هم، یعنی از لحاظ تئوریک هم، باید گفتش که احتمال خشونت علیه مردان کمتر هست، به دلیل اینکه خشونت توسط کسی است که معمولا از منبع اعمال خشونت، یعنی قدرت بدنی بیشتری برخورداره. ما میدونیم که به طور متوسط مردان بیشتر از زنان قدرت بدنی دارن و صرف نظر از این وضعیت عینی، از لحاظ ذهنی نیست زنان چنین احساسی دارن. یعنی ممکنه از نظر عینی یک زن قدرت بدنی بیشتری از یک مرد داشته باشه، اما از لحاظ ذهنی، یعنی به دلیل الگوهای فرهنگی یاد گرفته شده، خودش رو ممکنه ضعیف‌تر احساس کنه و کمتر مستعد اعمال خشونت باشه. به این ترتیب شاید به طور کلی این نتیجه گیری منصفانه باشه که بگیم خشونت علیه زنان به طور کلی بیشتر از خشونت علیه مردان است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از روند افزایشی طلاق در ایران طی 10 سال گذشته خبر داده است. یکی از دلایل طلاق‌ها خشونت خانگی. بر اساس گزارش پزشکی قانونی در سال 95، تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد همسر آزاری و خشونت علیه زنان را به نام خود ثبت کردند. گرچه گزارش‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد که زنان بیشترین کسانی هستند که از آزار و خشونت در خانواده‌ها رنج می‌برند، اما این به معنای آن نیست که هیچ خبری از خشونت علیه مردان و آزار مردان در خانواده‌ها نباشد. همین گزارش‌ها از ثبت موارد آزار مردان در خانه‌ها و از سوی زنان هم خبر دادند، هرچند انگشت شمار و اندک. با این حال دکتر مهرنگ خزایی، روانشناس بالینی، در گفتگو با رادیو فردا از نادیده گرفته شدن بحث خشونت علیه مردان در جامعه ایران میگوید و معتقد است موارد خشونت علیه مردان نه کم است و نه بی اهمیت.
تحقیر، خشونت کلامی، مثلا ما وقتی که راجع به خشونت حرف میزنیم یک دفعه همه نگاه ها به روی خشونت علیه زنان هست، ولی کسی راجع به خشونت علیه مردان تا حالا نیدین صحبت کنه، در صورت که من مردان این رو در تراپی ها دیدم که به خاطر تحقیر شدن، به خاطر خشونت های کلامی اصلا به افسردگی روی آوردن. درسته که مال مردها جسمی ممکنه نباشه، ولی بیشتر کلامی و تحقیره که اثرات مخربتری داره تا خشونت فیزیکی.
با این حال آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، هم از گروهی است که اعمال خشونت، مخصوصا خشونت عاطفی علیه زنان را بیش از آنچه ممکن است درباره مردان رخ دهد ارزیابی می کنند.
خود آمارهایی که در سازمانهای مختلف حتی در خبرگزاری داخل ایران منتشر شده نشون میده که درصد خشونت و مخصوصا خشونت‌های عاطفی بین زنان ایران خیلی بالاست. در واقع آخرین آماری که خوندم، این رئیس انجمن روانپزشکان ایران بوده که گفته تقریبا بین 60-50% زنان ایرانی تجربه خشونت عاطفی دارن. یه مثلا عدم توجه به زنان، قهر کردن، صحبت نکردن، یه مثلا عدم صحبت کردن درست، مثلا اینا همه نمونای از خشونت عاطفی هستن. یه تحقیقی انجام دادن و بر روی 1000 زن در منطقه 22 گانه تهران و زنهای بین 19-49 ساله که تقریبا رقم خشونت کلامی بین 7.9% در این زن میون زنها بوده.
فراتر از جنسیت که به موضوع نگاه کنیم، خشونت دیدن و خشونت کردن اتفاقی است که میتواند سلامت عمومی جامعه را تهدید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گزارش سازمان پزشکی قانونی تهران نشان می‌دهد که تنها در 9 ماه گذشته 70,461 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از خشونت و درگیری به این سازمان مراجعه کردند. این آمار البته نسبت به سال گذشته 9% کاهش پیدا کرده. تنها در آذر ماه سال جاری سازمان پزشکی قانونی تهران 6200 پرونده خشونت و درگیری را بررسی کرده. چه دلایلی چنین حجمی از خشونت را در جامعه و میان شهروندان تولید می‌کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی این منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه، ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
به گفته معصوم ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دولت لایحه منع خشونت علیه زنان را با همکاری قوه قضاییه تدوین کرده و در آینده نزدیک این لایحه به مجلس خواهد رفت. خشونت چه علیه زنان و چه کودکان و چه علیه مردان میتواند جسمی، جنسی، عاطفی، اقتصادی و روانی باشد و در هر محیطی اتفاق بیفتد. در محیط‌های امن و بسته اتفاقاً بیشتر. قربانیان خشونت چه خانگی و چه غیر خانگی کم نیستند، اما روشن نیست چه تعداد از آنها درباره آن صحبت می‌کنند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام